أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمهز الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. بعد جریان احد این سوال برای همه مطرح شد و زمینه ترک مبارزه نسبت به آینده هم فراهم شد. این دو خطر. خطر اول اون سوال فکری بود. خطر دوم اون کار نظامی و سیاسی نسبت به آینده بود. خطر اول این بود که اگر حق با مسلمین است پس چرا آسیب دیدن؟ خطر دوم این است که خب آینده اینها حضور پیدا نمی کنن. هر دو خطر را قرآن کریم پیشبینی کرد و برطرف کرد. فرمود ولا تهنوا نسبت به آینده، ولا تحزنوا نسبت به گذشته، چون و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. هر دو برطرف می شود، هم شما پیروز خواهید شد و هم این که باید آماده باشید برای اون پیروزی به اون بشارت برسید. این جواب اجمالی. محورش هم محور ایمان است که ان کنتم مؤمنین. اما جواب تفصیلی این دو بیان که هر دو خطر را برطرف کند این است که جهان دار آزمون است. اگر شما رنجی دیدید دیگران هم رنجی می‌بینند. اگر کسی بیرنج به مقصد برسد همه اسلام می آورد، چون بدون رنج نمی شود به مقصد رسید. لذا بعضی مسلم هم بعضی غیر مسلم تا درون افراد آزموده بشود. این یمسس کم قرحان فرد مثل قومه قرحان مثلو، که این مثل در اصل در درنج است، نه مثل رقمی چنی در بحثای قبل هم گذشت. وگرنه منافات دارد با آیه 165 سوره آل عمران، در همین سوره که محل بحث است. چون فرمود اولا ما اصابت و مصیبتون قد اصبتم مثلیها، اگر به شما مصیبتی در احد رسید شما دو برابر اون را در احد بر مشکین تحمیل کردید، که سخن از مثلین است نه مثل. اینجا که فرمود فقط مثل قوم قره مثلو، این ناظر به اصل طبیعت است نه رقم. یعنی اگر شما آسیب دید اونم مثل شما آسیب دیدن، نه اینکه به عدد شما یا به اندازه شما. اون عدد و اندازه را در آیه 165 بیان فرمود که شما نیمی از اون آسیب دید اونا دو برابر آسیب دیدن. بنابراین این دوتا آیه منافی هم نیست، فقط مثل قوم قره مثلو. اما ریشه اصلیش است که به تلک الایام نداولها بین الناس. روز به روزگار به حسب ظاهر گاهی به کام کافران است گاهی به کام مؤمنین، اما این چه نیست که کافر پیروز بشود بلو یک لحظه. اون که گرداننده است و مدیر عامل است و دولتها را مداول هست و مدیل فقط خداست. رو کل نظام که انسان حساب میکند میبیند در هر حادثه‌ای یومی از ایام الله است. رو اون دید کلی، چون مدیل و مداول و مدیر و کارگردان کل صحنه خداست. پس کل یومن هو فی شأن، در هر حادثه هم یومی از ایام الله ظهور میکند. روی این معنا ایام الله مقابل ندارد، چون هر حادثه ظهور حق است، چون مدیر و کارگردانش حق است. و روی این معناست که در بحث‌های قبلا در همین سوره مبارکه آل عمران گذشت، فرمود به این که آیه 127 و 128 که به رسولش فرمود ما این حوادثی را که به بار آوردیم لیقطع طرفا من الذین کفروا او یکبتهم فینقلبوا خائبین لیس لک من امر شی او یتوب علیهم او یعذبهم فانهم ظالمون، که چهار نکته را بازگو کرد. بین این چهار نکته، یعنی دو نکته را اول فرمود دو نکته را آخر فرمود، وسط این جمله معترضه را ذکر کرد که به رسولش فرمود لیس لک من الامر شیء، گر تو حق شفاعت داری، رسالت داری، ولایت داری، انسان کاملی، مظهر منی، اما کارگردان تو و نظام منم، لیس لک من الامر شیء. تو در محیط داخلی نسبت به انسان ها خب خیلی سمت از طرف من به عنوان ظهور در تو پیدا شده است، تو شفیعی، تو وسیله خیری، وسیله هستی و هزارها برکت به وسیله توست. اما وقتی که کل جهان را بررسی میکنیم تو هم نقشه هستی از نقشه های این عالم که آدم و عالم را خدا دارد میگرداند، در اون تدبیر کلی تو سهمی نداری، لیس لک من الامر شی. یعنی این چهار هدف را که بازگو میکند، دو هدف را اول، دو هدف را آخر، وسط این صحنه را تذکر میدهد که کسی خیال نکند کارگردان کل عالم غیر از رب العالمین دیگری هم هست. این طور نیست، همون لیس لک من الامر شیء. در این کارگردانی که کل یوم هو فی شأن، چون مدیل و مداول و مدیر خداست، هر روز خدا در از ظهور میکند بر اساس کل یوم هو فی شأن، کل یومن من ایام الله است. اما وقتی که داخله این نظام رو بررسی میکنیم میبینیم بعضی از اینها حق است و بعضی از اینها باطل. در این قسمت هاست که قرآن بفرماید که در این محدوده اونجا که حق پیروز میشود که کلمت الله الاولیا، اونجا روز خداست که میشود فذکر هم به ایام الله. این ایام الله گرچه در روایت آمده روز رجعت است، روز ظهور است، حجت است، روز قیامت است، اما این حصر نیست، اینها نمونه های کامل ایام الله هست. وگرنه در جریان مبارزات هستی موسی سلام الله علیه در سوره ابراهیم فرمود اصولا انبیا آمدن که جامعه را روشن کنند و وجود مبارک رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم مأموریت پیدا کرد و کتاب دریافت کرد که مردم و جامعه را نورانی کند. الف لام را کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربهم، تو برای اینکه مردم نور بدی سمت پیدا کردی. خب چگونه میشود مردم را روشن کرد؟ با تدریس و درس و بحث و هدایت میشود جامعه را روشن کرد، یا همه اینها لازم است ولی جامعه باید بر اساس یک نظام اسلامی و حکومت قرآنی اداره بشود؟ برای اینکه معلوم بشود که درس و بحث و نوشتن و گفتن لازم است ولی کافی نیست، به رسولش فرمود راه روشن کردن جامعه همان است که موسی کلیم رفت. بعد از اینکه فرمود من این قرآن رو فرستادم که تو مردم رو نورانی کنی، برای همین هم فرستادم، اونگاه جریان هسته موسی را ذکر میکند که ولقد ارسلنا موسی با آیاتنا ان اخرج قومک من الظلمات الی النور. موسی کلیم مأمور شد که مردم را نورانی کند. نورانی کردن مردم به برانداختن نظام طغیان است و تأسیس نظام دینی. این کار یه هزینه سنگینی طلب میکند، تحمل این هزینه هم بدون پشتوانه و دلگرمی ممکن نیست. فرمود برای اینکه مردم پشت گرم باشن اونها را به ایام خدا متذکر کن، و ذکر هم به ایام الله، این فی ذلک لآیات لکل صبار شکور. برای اینکه جامعه روشن بشود، فرعون به دریا برود و زمین را مستضعفان بگیرند، صبر کافی نیست، مردم صابر باشن کافی نیست، مردم شاکر باشن کافی نیست، اینجا جای صباران است نه صابران، اینجا جای شکوران است نه جای شاکران. کار سنگین سرمایه سنگین میخوان. این فی ذلک لآیات لکل صبار شکور. این که بینید در بعض از کتابهای اهل معرفت آمده است که ظهور موسی کلیم محصول خون کودکان است، اونا بستره ها گفتن که این از باب تناسخ نیست. اونها میگوین به این که خونه هایی که قبلا ریخته شده این خونها هدر نرفته، بلکه ذات اقدس اله اون اساره خون را به صورت موسی کلیم در آورد. یعنی این چنین نیست که اونها خونها هدر رفته باشه و این چنین نیست که نحوهش هم نحوه تناسخ باشه، بلکه ذات اقدس اله با اون سرمایه سنگین افراد صبار و شکور پرورش داد تا فقشیه هم میالیم ما قشیه هم ظهور کرد شده روزی از ایام خدا. اینا می شود ایام الله. روی این حساب ایام خدا در مقابل ایام غیر خداست، یعنی روزی که به کام دیگران است. اون روزی که دیگران سرنگون می شوند روزی است که قدرت حق ظهور کرده است، دین ظهور کرده است، می شود یوم الله. بنابراین این ایام الله مقابل دارد. و اما اون کارگردانی مهم که هر روز خدا دارد اداره می کند اون مقابل ندارد. فمود و تلکل ایامو نداولها بین الناس. بعد فمود ولیعلمه، این ولیعلمه مرازه فرمودی که عطف بر محذوف است، یعنی اسراری هست که نمی شود اونها را بیان کرد و به حساب ظاهر قابل تبیین نیست. اون چی که قابل تبیین است از این بعد گفته می شود، مثل اون که در سوره مبارکه انعام آیه 112 و 113 این است: فرمود ما برای هر پیامبر دشمن ساختیم و کذالک جعلنا لکل نبی عدوا شیاطین الانس والجن. فرمود ما انبیا را برای روشن کردن جامعه اعزام کردیم، از اون طرف دشمنها را هم تراشیدیم. ما این کار را کردیم. این چنین نیست که انبیا سمت رسالت پیدا کنند و رایگان بتوانند موفق رو شوند. این طور نیست. و کذالکه جعلنا لکل نبیین عدوبا شیاطین الانس و الجن یوهی بعضهم الى بعضین زخرف القول غرورا ولو شاء ربک ما فعلوه. اگر خدا میخواست که جلونها را بگیرد اونا نمیتوانستن از باب یوهی بعضهم الى بعضین زخرف القول غرورا را انجام بدن، اما خدا این کار را کرد. اینها را رها بکن با فیریه هاشون، اینا به جایی نمی رسن. ما این کارگردانی ها را کردیم و برای اینکه، اینجا باز می فهمد و برای اینکه، فهمد ما این کارا کردیم و لتسقا الیه افئدت الذین لا یؤمنون بالآخره. این ولتسقا عطف محذوف است، یعنی اسرار پشت پرده هست که اونها شاید قابل بازگویی نباشد. اون چی که قابل بازگو کردن است این است که ما میخوایم یه در امتحان بکنیم تا ببینیم دل چه گروهی به طرف اینها گرایش پیدا میکند. در تسقا الیه افعیدت اللذینه، وگرنه جای این سوال هست که خدا یا این همه دشمنه را تو تراشیدی؟ انهیه لا فتنتوک. اما میفرماید ما برای انبیا دشمنهای جن و انس تراشیدیم و برای اینکه که در امتحان بکنی. این و برای اینکه یعنی یه چیزهای دیگه هم هست. حالا شما نگاه کنید ببینید به اینکه همین جریانهایی که الان در پیش هست کمتر کسی این صحنه ها را از نزدیک ببیند و در درونش سوالهای فراوانی زمزمه نشود. فقط همون ایمان تعبدی است که انسان را نگه می‌دارد. حالا اگر حادثه سخت‌تر از مسئله آوارگی این مسلمین عراق بود، حادثه از این سخت‌تر بود و کسانی هم که در این حادثه اسفبار رنج می‌دیدند به مراتب انسان‌های شریف‌تر و برجسته‌تر از اینها بودند و تو اینها ولی الله الاعظم وجود می‌داشت و خود اون ولی الله الاعظم این صحنه تلخ را و بدتر از این را می‌دید، چون که دید حالا دارد حرف میزند. شما این جریان کربلا رو وقتی بررسی میکنید خب به مراتب بدتر از حادثه فعلی عراق است، ولی اینکه اینها فاصلهشون محدود بود، اونها فاصلهشون بیشتر بود. اینها اینچنین نبود که حالا یک کسی پشت اینا باشه مرتب تازیانه بزنه، بعدم اینا رو به اسارت میبردن. اینا اینجا به سراغ امن و پناهگاه میان. اونا در برابر سرهای مطهر داشتن حرکت میکردن و اون طوری که به فکر کسی نیامد بر اهل بیت بیاد و در بین اینها بهترین انسانهایی که در وجه ارض زندگی میکردن بود و بینشون ولی الله الاعظم بود، حضرت سجاد سلام الله علیه و امام باقر، دو انسان کامل، دو حجت از حجت های الهی این بار گران را تحمل کردن. حالا امام سجاد بعد از جریان کربلا اون وقایع را که خودش از نزدیک لمس کردید، دارد در دعای ابو حمزه شمالی با خدای سبحان مناجات بکند، عرض بکند اله و لا و یعترزو علیک احد لک الامر و الخلق، خدایا کارهای تو به قدر زیبا و خوب است که اصلا جا برای اعتراض نیست. این دعاها نوعاً بعد از جریان کربلا است. خیلی از چیزهاست که اصلا به فکر آدم نمیاد که کار به این زیبایی و به این خوبی. حالا زینب کبری سلام الله علیها وقتی از جریان کوفه مستحضرید، در اونجا وقتی ابن زیاد ملعون سؤال کرد کیف رأیت صنع الله بأخیک، فقال ما رأیت الله جمیلا، به ما خیلی خوش گذشت، من جز خوبی چیزی دیگر ندیدم. نه اینکه این کار کار خوب است یا ما صبر میکنیم، نفرمود ما حال داریم امتحان میدیم و صبر میکنیم، این یک. نفرمود کار کار خوبی بود، این دو. حسر کرد همون جز خوبی چیزی دیگر نبود. ما رأیت الله جمیلا، ما یه وظیفه داشتیم رفتیم انجام دادیم، حالا پیروز شدیم. رو اون دید انسان کامل جز زیبایی چیز دیگر نیست و اون درکش مقدور ماها نیست، چون ما یه مقطع رو میبینیم. چون درکش مقدور ماها نیست که ما تلخترین حادثه را به عنوان زیباترین هنر خدا تلقی کنیم و بگوییم ما رأیت الله جمیلا، یا بگوییم لا یعترضوا علیک احد. نوعا قرآن که با ما سخن میگوید از وسط حرف میزند، میفرماید ما این کارا رو کردیم و برای اینکه یه در امتحان بکنیم و برای اینکه ظلم ها را براندازیم و ماننده. اما اون معطوفون علی چیه او رو خدا میدونه. این راز قدر چقدر زیباست که کارگردان میداند و مظاهر اولیه او خدا میداند. اونها این کار را کردن که نسبت به یکدیگر توطئه کنند. این جعلنا دلیل میخواد که صیغ لعجله کلام و کذالک جعلنا لنبیین عدوا چرا ولا تسقا، این هست که کلام برای او مسوغ است و علت طلب میکند. و تسقا الیه افعدت الذین لا یؤمنون بالآخره ولیرضوه ولیقترفوا ما هم مقترفون. نه، اینا امتحان الهی است، چون همه این فعلا را خدا با اختیار به اینا نسبت میده. نه خود این آیات فعل را به فاعل نسبت میده، هم ما میخوایم امتحان بکنیم. ولی یعلم الله الذین آمنوا و یتخذ منکم شهدا. این ولی یعلم هم باز نظیر اون چیزی است که در سوره مبارکه آل عمران در همین سوره آمده، آیه 166-167. اونجا هم باز میبینید از وسط قصه شروع میکند، میفرماید که جریان بدر را گوشزد میکند، میفرماید شما اگر در احد آسیب دید دو برابر در بدر بین آسیب رسوندید. و ما اصابکم یوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنین وليعلم الذین نافقوا. یعنی این مصائبی که دامنگیر شما شد به اذن خدا بود و برای اینکه باز از وسط شروع شد و برای اینکه مؤمنین معلوم بشوند، منافقین معلوم بشوند، امتیاز مؤمن از منافق مشخص بشود و مانند آن. ولی یعلم الله الذین آمنوا ولی یعلم الذین نافقوا فبإذن الله ولی یعلم المؤمنین ولی یعلم الذین نافقوا. بنابراین اون اسرار قابل تبیین برای توده مردم نیست، لذا محذوف است و اولیای الهی میدانند و نشانش همین دعاها و مناجات های این هاست. اینا که تعارف نمی کنن که همینه که همین مصیبت را با تلخ ترین وجه تحمل کرده است، عرض میکند بلا یعترضوا علیک احد لک الامر و الخلق. اونگاه چقدر ممنون خداست که خدا اونها را با این آزمون به اینجا رسونده است. در جمله بعد تمود و یتخذ منکم شهدا، سین الاستاد همونطوری که ملاحظه فرمودید دارن که شهید در اصطلاح قرآن کریم به معنای شاهدین اعمال است، نظیر یشهده المقربون و امثال ذلک. این شهید فقهی و حدیثی این اصطلاح قرآنی نیست، در فقه و در حدیث آمده است که اینها مثلا شهید میشون کسی که مقتول در معرکه است، و اما قرآن کریم تعبیرش در باره مقتول نفل معرکه همون الذين قتلوا في سبيل الله است ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله يا لا تقول لمن يقتل في سبيل الله و امثال ذلك ان الاشترى من المؤمنين فسهم باموالهم اینا به عنوان قتل في سبيل الله و قتيل في سبيل الله مقتول في سبيل الله و مانند اون در قرآن از اینا یاد شده. کلمه شهید در قرآن به این معنا استعمال نشد. اما مرحوم شیخ طوسی تو تبیان بعد از اینکه دو تا احتمال ذکر میکنن، اون احتمالی که شهید به معنای مقتول فی المعركه باشد او رو تایید میکنن به قرینه همین آیه محل بحث، چون آیه درباره جنگ است. بیان سیدان استاد این است که کلمه اتخاذ با اون سمت ذکر میشود. میشود گفت اتخذ الله ابراهیم خلیلا، اما نمیشود گفت اتخذ الله زیدن قتیلا. چون نمیشود گفت اتخذ الله زیدن قتیلا، ولی میشود گفت اتخذ الله ابراهیم خلیلا. معلوم شد خلیل بودن، رسول بودن، نبی بودن، اینها مناصب هست که خدا اتخاذ میکند. اما قتیل فی سبیل الله شهید باشد، این با لحن ادبی سازگار است. البته گرچه نمیشود گفت که اتخذ الله فلانا قتیلا، چون هر قتیل شهید نیست. اما وقتی سمت شهادت به قتیل داده شد، برای اینکه او یا شاهد صحنه است یا مشهود الهی است و مشهود فرشتگان است، همین که این صفت شهادت به قتیل داده شد میشود شهید. از اون بعد میشود گفت اتخذ الله زیدن شهیدا، ای شاهدا، ای مشهودا، میشود گفت. پس گرچه نمیشود گفت اتخذ الله زیدن قتیلا، اما می شود گفت اتخذ الله زیدن شهیدا، چون شهید یه صفتی است که به این قتیل فی سبیل الله داده شد. بله، یا در اصطلاح فقه و حدیث در روایات هم شهدا فراوان ذکر شده، اما همه اون شهدا معنای قتیل فی المعرکه نیست. ولی در خود روایات و احادیث شهادت و معنای قتل فی سبیل الله آمده، مخصوصا در کلمات خاص اصدعبی، نامه‌ای که برای مالک می‌نویسد، مالک را ترغیب می‌کند بگوید من از ذات اقدس اله برای خود و برای شما مسئله سعادت و شهادت را طلب میکنم. چون حضرت خودش فرمانده کل قوا بود و مالک فرمانده لشکر بود، پایان اون عهدنامه دعوت به شهادت است. شهادت در اصطلاح حدیث به معنای مقتول فی سبیل الله آمده، اما در قرآن ما آیه داشته باشیم که شهادت به این معنا باشد، ایشون فرمود با نداره. بحث مبسودش در آیه سوره مبارکه بقره گذشت که لتکون شهدا علی الناس. خب و یتخذ منکم شهدا، این استدلال ایشون تام نیست و حرف مرحوم شیخ طوسی هم به عنوان برهان کامل شاید نباشد. لذا مرحوم امین الاسلام هر دو وجه را ذکر کردن بدون ترجیح. عمده این است که فرمود والله لا یحب الظالمین. این والله لا یحب الظالمین نقشی که میتونه داشته باشه شاید این باشه که اگر ما یه وقتی روزگار را گردوندیم به کام یه عده‌ای بود، اونا محبوب ما نیستن، اونا منصور نیستن. ولا یحسبن الذین کفروا سبقوا، این امتحان الهی است. این چه نیست که اگر روزی به کام ظالم بود ما خواستیم به ظالم نعمت عطا کنیم، این طور نیست. والله لا یحب الظالمین که در وسط ذکر شده است این قسمت. اونگاه نکته سومی که برای این قضیه ذکر میکنه این است که ولی یمهس الله الذین آمنوا، تمهیس بکند اینا رو، و یمحق الکافرین که بحثش در دیروز گذشت. یعنی یک جریان است، این یک جریان مایه ناب شدن مؤمنین و مایه آب شدن کافران است که اونها بخار میشن و از بین میرن و این ذره ناب میماند. این میشه تمهیس، اون میشه محق. نظیر ربا که یمحق الله ربا آمده. اون چون در طول هم نیستن، اینا ات به فانیز، ات به واو است، مجرد ترتیب ذکری است. ممکن است به اتخذ منکم شهدا جزء ممحسین باشه چون با فا ذکر نشده. این کار به عنوان آزمون الهی است و این اختصاصی به جریان دنیا ندارد، مسئله آخرت هم همینطور است. لذا فرمود ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. شما همونطوری که در مسائل دنیا باید بدانید که بدون امتحان پیروز نخواهی شد، در مسائل آخرت هم این چین است، بدون امتحان بهش نخواهید رفت. شما خیال کردید همین که بحث به ظاهر گفتید ما مؤمن و مسلمانیم بهش به انتظار شماست؟ خب این آیات در مدینه نازل شد. مدینه از بهترین جاهای توفیق باری بود برای مسلمین. اینا نماز پنج وقتشون رو پشت سر انسان کاملی مثل رسول خدا که احدی امامتش مثل امامت پیغمبر نیست اقتدا می‌کردن. این نماز پنج وقتشون. در مسجدی نماز اقامه میشد که بعد از مسجد الحرام روی زمین مسجدی به عظمت مسجد مدینه نیست. این دو تا فضیلت باهم. پای منبر کسی هم میشستن که هیچ خطیبی به عظمت او نیست. موعظه کسی را هم گوش میدادن که هیچ واعظی به عظمت او نیست. همه اینها علل و اسباب سعادت است. آیه در یه هم که فضایی نازل شد. فبود اینا خوبه ولی اینا شما رو بهش نمیبره. این آیه در یه همچه فضایی نازل شد. فرمود همین که نماز پنج وقت را در مسجد پشتر پیغمبر میخونید، پای منبر او هستید، مصافحه میکنید، اینا شما را بهش میبره. اینا نیست. یه جنگی از سوی کشته شدنی، از سوی کشتنی، از سوی امتحان. این که در مکه نازل نشد که، این آیات در مدینه نازل شد در یه همچه فضا. معلوم میشود همه این کارها، یعنی اقتدا کردن، نماز به جماعت خوندن، تو مسجد خوندن، پا منبر واعظ الهی نشستن، همه اینها لازم است، اما اینا گوشه ای از کار است. فقط ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. یعنی این جهاد با صبر باید باشد، یعنی با هم با جمع باشد البته. لذا این یعلم منصوب است، چون وابش هم واو جمع است، یعنی ون یعلم الصابرین. خب شما باید امتحان بشید، معلوم شد مجاهد کیست، صابر کیست، بعد معلوم شد بهشت به انتظار شماست. و این امتحان ها هم یه امتحان رسمی است، یه امتحان های غیر رسمی، نظیر امتحان های مدرسه. امتحان های رسمی مدرسه سالی دو بار است مثلا، و این امتحان های غیر رسمی که هر روز هست، هر روز انسان در هر لحظه امتحان میبیند. یه نامحرم از جلوی انسان رد میشود، انسان امتحان می شود به قول المؤمن یا غزوم ابصارهیم. یه غیبتی در حضور انسان میکنن، انسان امتحان می شود به لایقتر. یک کسی رو میخوان استهزا کنن، امتحان می شود لایستر قوم من قومین. یک کسی از آدم چیزی طلب میکند، امتحان می شود بلا تنهر. هر لحظه و در هر قدم انسان امتحان می شود. اون امتحانات عمومی است. و اما امتحانات که بالاخره یه مایه جنگی دارد و یه مسائل مهم رو به همراه دارد، او دیگه هر روز نیست. در سوره مبارکه توبه آیه 126 فرمود اولا یرون انهم یفترون فی کل عام مرتن و مرتن. سال یک یا دو بار ما این را امتحان میکنیم. اینا مسئله جنگه. بله، متی نصر الله؟ کی متی نصر الله؟ بر همون آیه بقره بحث شد که به قدری فشار شدید است که نسبت به رسول خدا این کلمه متا استدعا است، نسبت به دیگران استبتا. این متا را هر دو گفتن، اما رسول خدا صلی الله علیه و سلم منزه از اون بود که بگوید خدای دیر شد، بطیع شد، کند شد، چرا نیامد. این کلمه متا نصر الله خودش سؤال است، دعاست، استدعای نصرت است. دیگران که تنگ حوصله‌اند میگن پس کو این کلمه متا نصر الله برای دیگران استبتا، یعنی اظهار بت و کندی کردن و اظهار دیر شدن کردن است، نسبت به وجود مبارک خود حضرت استدعاست. علی حال این امتحان تلخ است. در سوره توبه فرمود اولا یرون انهم یفتنون فی کل عامل مرتن و مرتین ثم لا یتوبون ولا هم یذکرون. این که در سوره توبه آیه 126 فرمود اینا سال یکی دوبار امتحان میشن، امتحانات عمومی است. این مسئله جنگ و شهید شدن و صبر و جهاد، این امتحان عمومی است که هر روز نیست، حالا سال یک بار یا دوبار است. اونگاه فرمود شما اگر همه این وسائل بهش رفتن را انجام بدید، اما اون مسئله صبر و جهاد در شما نباشد هرگز بهش نخواهید رفت. ام حسبتم ان تدخلوا الجنه، این ام حسبتم را هم که ای منقطعه گرفتن برای اینه که بل حسبتم، یعنی این چنین خیال کردی، برای که همه علل و اسباب سعادت به حسب ظاهر برای شما جمع است. نماز پنج وقتش تو مسجد میخونی، پشتر پیغمبرم که میخونی، پیامبر او هم که هستی، خب چه سعادتی بالاتر از این؟ خیال کردید یعنی شما رو بهش میبرد. این ام حسبتم یعنی بل حسبتم یعنی علل و عوامل سوری شما رو سعادتمند معرفی میکند، ولی این طور نیست. همه اینها باید باشد، یه صبر و جهادی هم باید زمینش بشود. ولما یعلم الله الذین جاهدوا منکم و یعلم الصابرین، برای اینکه شما فقط قصه شهدا و درجات شهدا را که شنیدید گفتید عجب منزلت خوبیست، ای کاش ما هم به این فیض میرسیدیم، اما رو را در روی دشمن را که دیدید عقب نشینی کردید. بعد از جریان بدر فضیلتی که برای شهدا ذکر شد، عده مشتاق شهادت شدند، اما جریان احد و امثال احد که پیش آمد عقب نشینی کردند. فرمود ولقد کنتم تمنون الموت من قبل ان تلقوه، قبل از این که مرگ را ببینید تمنی میکردید. این زیارت عاشورا، زیارت وارث، سایر زیارت ها را نوع مردم میخوندن دیگه، تو زمان جنگ هم یده میخوندن، اما مسئله اعزام به جهر که میشد میگفتن معذوری. بسیار خوب، اما این نسبت به کسانی که با همون حسبانش سرگرمه از سخن میگوید. میفهمد شما لقد کنتم تمنون الموت من قبل ان تلقوه، قبل از این که مرگی فرا برسد تمنیش داشتید، یعنی مرگ در راه خدا. فلقد رأیتموه و انتم تندرون، حالا که مرگ و جهاد و شهادت آمد در خونتون، شما هم تو صاف صاف نگاه میکنید. در سوره مبارکه احزاب به یک لحن دیگری بیان شده. همون اینا در زمان صلح و آرامش خیلی تند و تیز درباره جهاد و شهادت و مبارزه حرف میزنن، اما موقع جنگ شده بیرون ساکته. در سوره احزاب آیه 19 این است: فیضا جا الخوف رأیت هم یندرون الیک تدور و اعینهم کالذی یغشی علیه من الموت، مثل آدم محتضر این شبکه چشمشون میگرده. فیضا ذهب الخوف، وقتی خوف رخت بربست و در حالت رفاه و امنیت بساری بدن، حالا سلقو کن به سنت هداد. سلقه یعنی هی تند و تیز، حالا داره سخنرانی میکنه با یه زبان تیز، به السنه هداد، حدید یعنی تیز، با هداد شدت داره حرف میزنه. حالا اون وقتی که روز جنگ بود خبری از اونا بود. فیضا ذهب الخوف سلقوکم، سلقه به همین معناست، به السنت انهدادن اشهتن علی الخیر، حالا خیلی شهیح و بخیل و علاقمند به خیر است. بسیار خوب، اما همون ها بودن استادن، متزلزل شدن، اما بالاخره استادن و باز به خدا پناهنده شدن و این زلزله اینها قلب اینها رو رزید نظیر تقشعر قلوبهم بعد سنبتلین جلودهم و قلوبهم الى ذکر الله بود، وگرنه نصر در جریان احزاب نازل نمی شد. همون تحلیلی بود که دیروز از خطبه نهج البلاغه خونده شد که ازل همون بین که گاهی اونا شکست می دادن، گاهی ما کشته می دادیم، گاهی اونا کشته می دادن. کان رجل من نا والآخر من عدو بنا، یتساولان تساول الفهلان، یتخالصان ایهما یسقی صاحبه کأس المنون، فلما را الله سبحانه و تعالی صدقنا انزل بعدو بنا کرد و علینا النصر. ما کشی داریم، اونا کشی دادن، وقتی معلوم شد که ما راست میگیم خدا ما را یاری کرد. این چه نیست که وسط قصه بدون تمهیس، بدون گداخته شدن نصرت الهی بیاید که فرمود به این که تو اینها یه همچه افرادی هم بودن، اینها مطمئن باشن که بدون امتحان، این چه نیست که درهای بهشت مفتحتن لهم الابواب باشد، بر روی اینها باز باشد، امتحان طلب میکنه. اینا یک ثواب نفسی داره، یعنی این عمل فی نفسه این طور است، مثل این گفتن اگه کسی نماز بخونه وجب الله الجنه، اما اونا که خلط و عمل صالحا و آخر سیئا
اونا باید جوابگوی اون سیئات هم باشن، چون درباره اون سیئات هم دارد که هر کسی این کارا کرده است تستحق اون نار. اینها هر عملی فی نفسه این اقتضا را داره. اگر تو مفاتی اینها را داره، تو مفاتی مقابلش هم داره، داره که اگر کسی فلون گناه را بکنه مثل این که چندین بار فلون کار را کرده باشد یه درهم، اگر کسی یه غیبت کرده باشد کذا، یه دروغ گفته باشد کذا، هر عملی یه اقتضایی داره فی نفسه. اینه که خلط و عملا صالحا و آخر سیئا یوم الحساب جنبندی می شود. حالا اون روز معلوم می شود این دل فقر و غنا بعد العرض علالله. خب در این کریمه فرمود به این که پس این چنین نیست که شما به خیال ایمان بدون امتحان جهاد و صبر بهشت برای شما باشد. ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل ان تلقوه فقد رأيتموه وانتم تنظرون. گاهی قرآن کریم فرماید به این که ما یه عده ای رو به حسب ظاهر به مقصد رسونده ایم، ولی اونا خیال میکنن مقصد نهایی همینه، ولی طولی نمی کشد که ورق بر می گردد. این ورق چه برگشت یومی از ایام الله ظهور میکنه. در اون جایی که یوم الله هست هم کلمت الله هی الالیا بودن یوم خداست، هم کلمت الذین کفروا هی السفلا یوم الذین کفروا است. یعنی جریان فغشیهم من الیم ما غشیهم هم یوم الله است هم یوم آل فرعون. یوم الله است برای اینکه کلمت الله الالیا شد، یوم آل فرعون است برای اینکه کلمت الذین کفروا السفلا شد. در هر حادثه‌ای که حق پیروز است به قدرت حق است، باطل شکست می‌خورد به قدرت حق است، لذا هر دو را می شود یوم حساب کرد. لذا قرآن کریم گاهی می فرماید که فلون روزی که ما کافران را برانداختیم این روز فلون کافران است. در سوره یونس آیه 102 این است که فهل ینتظرون الا مثل ایام الذین خلوا من قبلهم. اینا که الان دست به تباهی می زنن منتظر یومیان مثل ایام کافران گذشته. خب ایام کافران گذشته به هلاکت ختم شد. این آیه هم تهدید ضمنی است نسبت به معاصرین نزول قرآن. اون روزی که کافر در هم می شکند یوم الله است، هم وقتی به حق اسناد داده می شود ظهور حق یوم الله است، هم وقتی به بطلان باطل اسناد پیدا میکند یوم اونهاست، یعنی روز شکست اونهاست. از هر دو نظر یوم قابل اضافه و اسناد هست. در بیانات استعنی سلام الله علیه تو نهج البلاغه جمع کرده است بین تشریع و تکوین. تو بحثای قبل بلازه فرمودید که مسئله تشریع با تکوین دوتاست. در سوره 8 فرمود که ما دستور دادیم فی را به محرومین برسانند تا اینکه اموال بین اغنیا دولت نباشد، یعنی تداول نباشد، فقط در دست یک گروه خاصی بگردد. یعنی ثروت تو کشور هست اما معاملات کلان و سنگین فقط در یک گروه خاص است. اون زید معامله 10 میلیاردی میکند با عمر، عم معامله 10 میلیاردی میکند با بکر، و هم بالعکس سرانجام به زید و عمرو بکر و خالد در همین گروه می شود. لکیلا یکون دولتن بین الاغنیا میکن. فقط برای اینکه ثروت در یک گروه خاص تداول نشود ما دستور زدیم انفاق کنید، بچه کنید. این یک کار تشریعی است. اما تکوینن گاهی تبهکاران در قبال دستورات الهی مقابلت میکنن و همین مال را دول بینشون قرار میدن. لذا استعمید در نامه‌ای که مرقوم فرمودن برای مردم مصر هنگام اعزام مالک به مصر دو تا نامه نوشتن. یه نامه همون عهدنامه معروف است که به عنوان بخشنامه به دستور عمل برای مالک رضوان‌الله است. یه نامه اختصاصی هم برای مردم مصر نوشتن که مردم در صحنه باشن، برای اینکه اگر رهبری چون علی سلام الله علیه باشد و نماینده چون مالک باشد مادامی که مردم رشد فرهنگی ندارن شکست یقینی است. چنکه بود نمیشه گفت حالا چون ما رهبری قاطع مثل استعمید داریم یا فرمونده و نماینده قاطع مثل مالک داریم پیروزیم. این طور نیست. فرمود به این که به ماها اکتفا نکنید، ما وظیفمون انجام میدیم، شما مرتب باید شار باشید، آگاه باشید، بدونید تر من بکت چه میگذارد، دشمنتون کیه. در اون نامه ای که برای مردم مصر مرقوم فرمود این چنین نوشت، فرمود به این که ما که از اینا حراس و وحشتی نداریم، اینی والله لو لقیتون واحدن به هم تلاع العرض کلها ما بالیتو ولستوهش، قسم به خدا اگر اینا زمین را پر کنن و من تنها در برابر اینا بیستم احساس وحشت نمی کنم. این برای خود من. اما چون و اینی من ذلالهم الذی هم فیه و الهدی الذی انا علی لعلا بصیرت من نفسی و یقین من ربی، من حق بودنم را و باطل بودن اونها را مثل روز می بینم. و اینی الالغا الله لمشتاق به حسن سبابه لمنتظر راج، اما ولکنی آسا ان یلی امر هذه الامه سفهاوها و فجاروها فیتخذوا مال الله دولا و عباده و خبرا و صالحین حربا و الفاسقین حزب. من می ترسم اینا مال خدا را دول قرار بدن، یعنی اینی که خدا فرمود که ایلا یکون دولتن بین الاغنیاء منکم، این بشود دولتن بین الاغنیاء منکم، که این تکوین با اون تشریع مخالف است. این در نامه 72 نهج البلاغه که حضرت برای ابن عباس نوشتن مرقوم فرمودن به این که وعلم به ان الدهر یومان، یوم لک و یوم علیک، و ان الدنیا دار و دول، چه به سود تو چه علیه تو در هر دو حال امتحان است، و دنیا سنت الهی بر این است که یکسان نماند. خوبی دنیایی که همین تداول اوست، نه همواره به کام کامداران است و نه علیه رنجبران، بلکه در تغییر و در تبدیل است، تا در این بین تمحیص بشود و آزمون بشود. حالا بیان سیدن استاد رضوان الله دارن به عنوان حقیقت امتحان، این را ملاحظه فهمید که امتحان ما هوه. الحمدلله رب العالمین.